وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر. أرواحنا فداح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در مسئله سیام از مسائل مربوط به تروک احرام بود. گفتیم در این مسئله دو فره. فر اول مربوط به کندن موهای زیر بغل در حال احرام بود، تمام شد. رفتیم سراغ فرع دوم که عبارت امام این بود: و اذا مس شعره فسقط شعرتون او اکثر فالاهوتو کف و تامین. هرگاه انسان دست به سر و صورتش بکشد یا دست به بدن بکشد در موقع غسل کردن، وضو گرفتن، آن وضو و غسل حسابش جداست، در موقع شستشو کردن، حمام، موی از بدنش جدا بشود، ایشون احتیاط میکنن کفی از طعام بده. اتشاد هم به خاطر این است که وجوب و استحباب در این مسئله خیلی واضح نیست. بعدن کلمات بزرگان رو نقل کردم. بعضی ها ادعای اجماع کرده بودن، مانند علامه در منتهی تذکره. بعضی ادعای حکم اصحاب کرده بودن، قطع اصحاب کرده بودن، مانند صاحب مدارک. بعضی لا خلاف گفته بودن، مانند صاحب حدائق. بعضی هم مثل مرحوم صاحب جواهر این را به عنوان یکی از مسلمات گرفته بودن. و هر حال صحبت این بود که دلیل این مسئله چیست. از کردیم روایات زیادی هست، حدود 9 روایت. روایت مربوط به وضوس هیچ، 8 روایت هست که در باب 16 از ابواب بقیت الکفارات آمده است. و گفتیم اینا 6 قسمه، 6 طایفه است، حالا هرچی اسم خود بذارید. قسم اول میگفت کف من الطعام واجبه، خوندیم. قسم دوم میگفت اطعام و کف او کفین، تخییر بین اقل و اکثر، این را هم خوندیم و بحث کردیم. اما قسم سوم ما یدل علی اطعام شیء، نه کف نه کفین، اطعام شیء میگه. این حدیث دوی باب 16 است از ابواب بقیت کفارات. تو یه باب 16 رو دقت کنید، صحیح است. عن معاویه بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المحرم یعبث بلحیته، با محاسن خودش بازی میکنه. فیسقط منها الشعر و سنتان، یکی دومون جدا میشه میفته، در حال احرام هم هست. قال یطعم شیئا، نه کف داره نه کفین داره، یا تو مشیان به چیزی اطعام در راه خدا کنیم. قسم چهارم اون است که بارها خونده ایم که می فرماید بعد از آنی که اعمال تمام شد یه درهم بده خرما بخر تصدق کن برای همین گونه چیزهایی که در حال احرام واقع شده. اینم روایت چهار باب ششه. روایت حسن ابن هارون، سندش خالی از بحث نیست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اول او بلهیتی، من ولعی دارم، عادتی دارم که با محاسنم بازی میکنم و انا محرم حتی در حال احرام. فتسخط الشعرات، چند مو فرو میریزد. قال، یه دستور چهارم، یه اذا فرغت من احرامک، وقتی که احرام تمام شد، فشتر به در همین تمرا، اشتره فشتره به در همین تمرا، یه درهم بده خرما و بخر و تصدق بهی به فقرا بده. زید رو دقت کنید، از قرائنی که نشان میدهد مسئله استحبابیه اینه: فإن تمرة خیر من شعره، یه دونه خرما بهتر از اون یه مو هست، یعنی کفاره یه مو حاصل میشه حتی یه دونه خرما. این تعبیر رو در واجبات نمیگن، ان تمرتن خیر من شعره. خب اینم ظاهرش این است که بعد از احرام برای همه این کارهایی که واقع شده است یه درهم بده خود راحت کن. و اما قسم پنجم، روایتی است که میگه اطعام مسکین، نه کفه، نه کفین، نه اطعام شیعه، نه درهم خرماست، یه درهم خرما. میگه اطعام مسکین، سیر کن یک گرسنه را، نیازمند را سیر کن. اینم حدیث نوی این بابه. آخرین حدیث صحیح حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها، بکنه یه موی از محاسنش یا غیر. این برای مناطق دیگر بدن هم صادقه. و غیرها شیئن، چیزی از موها رو بکنه، یکی دو تا سه تا عدد نداره. فعلیه ان یطعم مسکینن فی یده. فی یده یعنی چه؟ یطعم مسکینن فی یده، یعنی با دست خودش، پس به یده، فی به معنی باهه. ان یطعم مسکینن به یده. خب اینم یک مضمون دیگر بود. بله؟ بله، این نشان میده که کندن و کنده شدن هر دوش یه حکم داره، همدن بکنه یا کنده بشود. بله؟ با همین دست کنده، با همین دست بره اطعام اطعام کن، اگه با اون دست باشه نه. و اما ششم، ششم دو تا روایته، حدیث هفت و هشت این بابه، هفت و هشت این باب. اما هفت، این حدیث سند شده، دقت کنید چون در سندش یه بحثی درگیر شده. عن جعفر ابن بشیر و المفضل ابن عمر، دوتایی با هم، هم جعفر ابن بشیر هم مفضل ابن عمر. خب اگر هر دو باشن مفضل توش بحثه، ولی جعفر ابن بشیر ثقه است، بنابراین سند خوب میشه. ای دوتایی با هم نقل کرده باشن، هم جعفر هم مفضل، مفضل درش بحثه، جعفر درش بحث نیست، ثقه است، وقت روایت معتبر میشه. ولی بعضی گفتن اینجا ان افتاده، ان جعفر ابن بشیر ان المفضل، بنابراین در رتبه مفضل کسی دیگر نیست. و علاهذا اگر مفضل ما قبول نکنیم که محل بحث است، حدیث از اعتبار میفته، معید میتواند باشه. مرحوم صاحب حدار یه جمله ای داره، میگه جعفر ابن بشیر نمیتونه از امام صادق نقل کنه، از اصحاب زارن حضرت رضا، میگه از اصحاب حضرت رضا یا حضرت کاظمه، از اصحاب امام صادق نیست، نشمردن جعفر ابن بشیر و جز صحابه امام صادق، بنابراین نمیتونه از امام صادق نقل کنه، بنابراین اینجا ان افتاده، مفضل ابن جعفر ابن بشیر ان مفضل ابن عمر، تأیید میکنه که اینجا یه ان بوده افتاده، به قرینه اینکه جعفر نمیتواند از امام صادق نقل کنه و از صحابه اون حضرت نبوده، بنابراین روایت مشکل میشه سندن. ولی خب دلالتش خوبه. قال دخل ساجبی، اینم مختلف نوشتن، ساجبی نوشتن، تعبیرات دیگری هم نوشتن، دخالتی هم در بحث ما نداره، چون راوی مفضله، حالا ساجبی هر کی میخواد باش. علی ابی عبدالله علیه السلام، فقال ما تقول فی محرم مسلحیته فسقط منها شعرتان. چی میگه درباره محرم؟ لحیهشو منس کرد، یه شعره یا دو شعره ازش افتاد. فقال ابو عبدالله علیه السلام لو مسست لحیتی، اگر محاسنمو دست بکشم فسقط منها عشر شعرات، ده مو هم بیفته ما کان علیه شیعون. این روایت مخالف همه اون روایات، میگه چیزی نیست، لولا مشکل سندی این شاهد خوبی بود، منتها ما کانه علیه شیعون، بعضی ها میخوان بگن حرمت تکلیفی نداره، منافعات نداره کفاری که حکم وضعیه داشته باشه، حرمت تکلیفی ندارد و الا حکم وضعی مانعی ندارد، ولی خلاف ظاهره، ظاهرش ما کان علیه فیها شیعون یعنی هیچی نیست، نه حرامه نه کفاره است، ظاهرش اینه، این قرینه استحباب میشه، از کدام منتها مشکل سند. و اما حدیث دوم، حدیث هشت رو گفتم است، ظاهرش این است، عمد و غیر عمد فرق نمی، ان لیس المرادی، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یتناول لحیته و هو محرم، یعبس و بها، این شبیه حمله دیگه، بازی میکنه. خب میدونید در بازی کردن چاتومو هم کنده میشه. فینتف من حد طاقات، طاقات جمع طاقه از طاقه، یه بسته کوچکو میگن طاقت و بقلن، یه بسته سبزی خوردن. بعضی مناطق عربی سبزی خوردن رو بسته بسته میفروشن، بسته های کوچکی میکنن، نمیکشن، بسته میفروشن، میگن طاقت و بقلن. بله، یه دو سه تا مو، دو سه دسته میفته. یبقینا فی یده، این موها تو دستشه، وقت دست میکشه این تو دستش موها آمده. خطعن او عمدن، این دیگه صریحه، خطعن او عمدن. فقال لا یزره، حالا لا یزره یعنی حرام تکلیفی نیست یا کفاره هم نداره، ظاهرش از کفاره هم نداره. حالا بعضی ها اصرار دارن بگن نه، لا یزره یعنی حرام تکلیفی نیست، منافات نداره کفاره داشته باشه. حالا اگر ما باشیم و این روایات رو هم بریزیم، سه تا روایت بود که اینا ازش استحباب استفاده میشه. این دو تا روایت هفت و هشته که خوندم، یکی همون روایتی که میگو برو یه درهم بخر و بده بالاخره هرچی باشه از بین میرد و اینها، لحن لحن استحبال. یا اون که میفرمود شعرتون تمرتون خیرون من شعره، خب اینا این سه چاتره باید لحنش لحن استحبابه. جمع دلالی هم که در ابواب فقه الا ماشاءالله که میانو اوامر رو حمل بر استحباب میکنن به قرینه روایات مخالفه، و این مصداق جمع بین چیه؟ نص و ظاهر. اون روایت که میگه علیه اطعام مسکین امثال اینها، ظاهر در وجوبه. اما این روایت که میگه نه، نص در عدم وجوبه، سبب میشه از باب جمع بین نص و ظاهر حمله بر استحباب کنی. صاحب جواهرم متوجه این نکته، بله عرض کردم جمع اینطوریه، اون روایاتی که میگه علیه کفون کفان اطعام و مسکین، اینا ظاهر است در وجوب. اما روایت که میگه لا یزور لیس علیه شی نص فی عدم الوجوب، هم میکنیم اون ظاهر بر این نص، نتیجه شی استحبابه، این است که مستحبه. صاحب جواهر رحمت خدا بر او باد در این اواخر کلامش متوجه این نکته شده، میگه واقع مسئله اگر لولا الاجماع ما حکم به استحباب میکرد، لولا الاجماع، ولی چه کنیم که اجماع مانع ماست. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم اولا اجماع مدرکی، بنابراین لولا الاجماع، اجماع غیر از این روایات نیست. مجمعینم از همین روایات فهمیدم، این اولا. نکته دوم که من بهش رسیدم و کمتر یا ندیدم در کلمات این است که من احساس کردم اصحاب ما هر کجا بین وجوب و استحباب تردید کنند، اعتیاد از دست نمیدن، میرن طرف وجوب. روایات رو ترجیح به احتیاط روششونه، یکی از مرجحات رو اونا احتیاط میدونن، مخصوصا قدمای اصحاب. این از استقراء در کلمات اصحاب به دست میاد که ترجیح اخبار متعارضه به وسیله اصالت الاعتیاد، این یکی از روش های اصحاب بوده، مخصوصا قدما. خب اگر ما این اعتمادم بدیم دیگه از اجماع نمی ترسیم، میگیم اشباع هم سرچشمه از اینجا گرفته که اینا احتیاط رو جز مرجعات میدانستن، اند تعارض طرف احتیاط رو میگرفتن مسئولیتی نداشته باشد. بنابراین امام هم که میگه الاحوت، الاحوت احتیاط رو نگه میداره، حکم به وجوب نمی کنی. چرا؟ به خاطر همین چیزایی که عرض کردم. اجماع هست، تقریبا اجماعیه، مخالف خیلی کم، خیلی کم. حالا کل حال این، بنابراین کسی هم بگه الاغوا، کسی هم بگه الاغوا الاستحباب، بعید نیست. یه معید دیگه هم داره، چیه؟ اختلاف بین روایات. واجبات این همه اختلاف نمیتون داشته باشه، یه مستحباته، گاهی کفان میگه، گاهی کفان میگه، گاهی اطعام میگه، گاهی درهم میگه، گاهی شیئن میگه. بله، ذکر مصادیق. ببینید، واجب، واجب یه حدی داره، تمام واجبات ببینید، کفاره های واجب همش معینه، 60 روز مسکین، 60 نمیدونم اطعام برده ای فلان، بقیه کفارات همش معینه. اینی که میبینی معین نیست در هر روایت یه چیزیه، این دلیله که اصلش جزء واجبات نبوده و این جزء مستحبات بوده. یه مشابهی هم در فقه خونده اید برای این، یادتونه که میگن اختلاف بین روایات دلیل بر استحبابه؟ کجای فقه؟ منزوعات بیر آفرین، منزوعات بیر، این که اگر فلان حیوان افتاد در چاه فلان مقدار، یه روایت میگه 30 دل، یه روایت میگه 40 دل، یه روایت میگه 50 دل، گفتن این اختلاف دلیل بر استحبابه. ولذا بعد از مرحوم علامه منزوعات بیر رو واجب نمیدانن، اصلا بیر میگن نجس نمیشود، ما لم یتغیر لونه او طعمه او ریحه. اونجا هم همین اختلاف رو دلیل بر استحباب گرفتن در منظورات به شبیه داره در فقه. حاضر تمام کلام در مسئله 30، بریم سراغ 17 مورد از موارد تروک احرام، که این مورد خیلی محل ابتلا هم هست. من یه چیزی فراموش کردم بگم، وان چیزی که دیروز مطرح کردم، وان این است که مراد به کف چیه در اینجا؟ ما تصور میکنیم اگر مراد به کف بگید اطعام مسکین هست، بعید نیست، کفی از طعام بده، یعنی سیرش کن، سیرش کن، یه مقدار بده که سیر بشه. والا کف طعام چه طعامی باشه؟ طعام هایی هست که به کف میاد، طعام های نان مثلا کف، یا کفین مثلا، اینا مقصد که یه جام داره اطعام مسکین، یه جام داره یه طعام شیعن، اگر هم ما خواستیم بگیم وجوب احتیاط، این است که بگیم مراد همون اطعام مسکینه، کف به معنی اطعام مسکین در اینجا ها، به قرینه روایات دیگر. همون یه وعده اطعام مسکین دیگه، یه وعده همون اطعام مسکین میشه، درسته یه وعده. پس یا واجب یا مستحب هر کدام بگیم، کف من الطعام به معنی اطعام مسکین باشه. و اما درهم هم همینطوره، درسته، اون هم حق با شماست. درهم هم ممکن بوده یه وعده غذا اون وقت بدهن، حالا یه درهم بله یه غذای ساده میشه، درهم گران شده. بله درهم الان میدین درهم چنده قیمتش؟ 5,000 تومان. مثقال نقره ما سوال کردیم 10,000 تومان گران نشده باشه و درهم نصفشه 5,000 تومان. خب 5,000 تومان یه وعده غذای خوب میشه. اصحاب عشر کفاره میگم، میگه ملازم است بین کفاره و حرمت. خیلی جاها در ابواب تروک احرام کفاره هست، حرمت نیست. در استرار هر کجا استراره کفاره میگن هست، حرمت هم نیست. اجازه بدید به قول عربا جوز کنیم و بگذاریم از این مسئله. اصحاب عشر 17 در 17 5 تا حکمه، اینا رو میخونم دوندونه. تغطیت و رجل رأسه، مرد نه زن، زن میتونه سرش بپوشونه، مرد سرش رو بپوشانه در حال احرام حرامه. حالا میخواد به پارچه باشه، با یه بسته مثلا علف باشه، برگ باشه، نمیدونم حنا باشه، تین باشه. تغطیت الرجل رأسه به کل ما یغطیه، با هرچی، با دست میرسیم، با دست رو سر بذاری چطوره، موقع مست چه میشه، حتی الحشیش یه مقدار علف باشه، والحنا سر حنا میبنده، و تین با گل. حالا کیه سرش که با گل چیز کنه؟ میدون یه رقم تین داریم که وسیله شستنه، میگن گل سرشور، با اون سرشون و نهوه ها هرچی میخواد بوده باشه. علل احوت فیها، این علل احوت به کل مسئله میخوره یا به این حشیش و حنا و تین و این هاست؟ کل مسئله محل بحث، اجماع شیعه و سنیه. ایشون تردیدی در اصل مسئله نداره، میرسیم. سنی شیعه متفقن به اینکه سر نمیشه پوشانید در حال احرام، بنابراین به این اواخر میخوره. این یه حکم بود. بله الاحوت ان لا یزع علی رأسه شیئا یغطی بهی رأسه، این حکم دومه. یه بخچه بندی رو سرش بذاره، بعضیا بخچه بندی رو با سرشون میبرن به جای اینکه بر دوش حمل کنن، در حال احرام نمیتونه این کار کنه. حکم سوم و فی حکم رأس بعضه، اگر یه دستمالی به نصف سرش ببنده نمیشه، جایز نیست، نصف بعضش هم همونی. حکم چهارم و الاذن من الرأس ظاهرن، گوش هم در اینجا حکم سر داره، بنابراین اگر یه دستمالی رو گوشاش ببنده اونم در حال احرام نمیشه. فلا یجوز و تغطیته، جایز نیست پوشاندن گوشها در حال احرام. این نکته چندم بود؟ چهارم. و اما پنجم، یستثنا من الحکم عصام القربه و اصابت الرأس للصداع. دو تا استثناء داره، یکی بند مشک، حالا این بند باریک باشه پهن باشه، گاهی وقتی میخوان مشک رو هم کنن مشک رو میندازن پشتشون و بند مشک هم میندازن به کلشون، این عیبی نداره. و همچنین دستمالی که برای سردرد، میگن سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن، اما سری که درد میکنه دستمال بهش میبندن. و همچنین این دوتا استثناء شده، بنابراین مسئله پنج تا حکم داره. اصل مسئله از مسلمات هست، شیعه سنی. فردا اقوال انشاءالله نقل میکنیم و میریم سراغ ادله محل ابتلاء. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.